عارف با اعلام ساعت 21 روز پنجشنبه 26 تیر ماه 1404 و 21 روز از محرم الحرام 1447 پارسایان رو براتون پخش میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رفتار علما رو تبیین میکنن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام از وجود نازنینشون نقل شده: ثمرت القناعت العز، ثمره قناعت، میوه قناعت عزت انسانه. آدم باید خفیف المعونه باشه. اگر که برای زندگی خودت زرق و برق خاصی فراهم بکنی گرفتار میشی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احوالاتشون هست: کان رسول الله خفیف المعونه. حضرت بی تکلف بودند، آسانگیر بودند. مولامون امام حسین علیه السلام از پدرشون امیر المؤمنین علیه السلام درباره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که حضرت کان دائم البشر سهل الخلق، خوشرو بودند و خلقی سهل و آسانگیر داشتند. خیلی دنبال این که حتما باید فلان چیز، فلان موقعیت، فلان طور، نه، آسانگیر بودن. انس ابن مالک که جزء صحابی پیامبر هست نقل میکنه که من شبی از ماه مبارک رمضان، پیامبر موقع افطار دیر تشریف آوردند. خب من هم با خودم فکر کردم لابد میهمان هستند، اون افطاری که برای حضرت آماده شده بود رو خودم خوردم، غذای خودم رو خوردم، افطار حضرت رو هم خوردم. با خودم گفتم حضرت دیگه دیر اومدن، لابد رفتن خونه یکی از دوستان، اونجا افطار دعوتن. بعد از مدتی پیامبر تشریف آوردن، فرمودن که غذایی مونده. گفتم نه، من فکر میکردم شما افطار کردید و غذای شما رو من خوردم. حضرت فرمودن نه، من افطار نکردم، ولی اشکال نداره، یه قدری آب به من بده. ایشون آب میل فرمودند و استراحت کردند. حالا این که حتما باید الان یه قضایی باشه، حالا نیست دیگه، چاره ای نیست. آدم باید قناعت بکنه به آنچه که در اختیار داره. خدا به هممون توفیق بده اهل قناعت باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود، نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، با اینکه ایشون مقلدین فراوانی در خارج کشور داشتند و ارادتمندان ایشون بودند و لباسهای بسیار گران قیمتی برای ایشون به عنوان هدیه میفرستادند، اما از عبا، قبا، پارچه‌های آنچنانی، کفش‌های آنچنانی به عنوان هدیه دوست داشتند مؤمنین که ایشون از این وسایل استفاده بکنند. مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه هیچ وقت مشاهده نشد که از وسایل غیر متعارف استفاده کرده باشند، نه، همین زندگی عادی خودشون رو داشتند. یه وقتی به ایشون گفته شد که آقا این قبایی که به تن دارید کهنه شده، حالا اگر اجازه بدید قبای جدیدی استفاده بکنید. دوستان شما برای شما هدیه فرستادن، امکان این که قبای نو داشته باشید هست. ایشون فرموده بودن میگذرد، مسئله ای نیست، میگذرد. دنیا اینجوره، دنیا محل گذره. آدم نباید خیلی به این زرق و برق مادی دنیا اهمیت بده، باید از کنارش عبور بکنه، میگذرد. اینا نباید برای آدم مهم باشه. بله، انسان جولیده و خدایی نکرده شلخته و نامناسب پوش نباید باشه، اما اینکه تمام هم و غمش پوشش خودش بشه، خوراک خودش بشه، این مورد توجه نیست، نباید اینجور باشه. یه وقتی فرموده بودند که من یه طلبه معمولی هستم، دوست دارم طلبه باقی بمانم. این عناوین دنیا من رو نباید عوض بکنه. این لباس‌ها شایسته طلبه معمولی نیست. آدم باید سهلگیر باشه در زندگی. اجازه بدید یه قضیه دیگری نقل بکنم از ایشون. یه وقتی یکی از دوستان ایشون برای مدرسه تقلید خودش، مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، یک تشک و لحاف خیلی گران قیمتی رو تهیه کرده بود و فرستاده بود. خب توشکی که ایشون استفاده میکردن، پتویی که ایشون استفاده میکردن بسیار کهنه شده بود. هرچند که تمیز بود، ملافه او زود به زود شسته میشد و مورد نظافت قرار میگرفت، ولی دیگه کهنه شده بود. آقازاده ایشون میگه من این توشک رو آوردم و گفتم که فلانی از دوستان شما این توشک رو برای شما تهیه کرده و دوست داره که شما از این استفاده بکنید. گفتن مانعی نیست. توشک رو برای ایشون پهن کردم که اون شب رو روی این تشک نو استراحت بکنن. فردا صبح که شد دیدم که تشک رو جمع کردن و همان تشک قدیمی رو پهن کرده بودند و روش استراحت کرده بودند. گفتم آقا چطور شد؟ فرمودن نه، همون تشک قدیمی برای من بهتره، من دلبسته به این ابزارهای جدید نشم، مناسب تره. آدم باید هوای خودش رو داشته باشه. آهسته آهسته دنیا آدم رو در خودش غرق میکنه. از یک لباس نو شاید شروع بشه و بعد به کفش برسد و بعد به عینکی برسد و به کیفی برسد و همین جور یه دفعه میبینیم تمام هم و غممون شده وسایلی که داریم استفاده میکنیم. خدا به هممون توفیق بده اهل دقت در این ظرائف باشیم انشاءالله.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
خب دوستان خوبم، آنچه که از رادیو معارف شنیدید پارسایان بود، حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، رفتار علما رو تبیین کردن. فکر نمی‌کنم دیگه نیاز باشه بگم که تکرار این برنامه کی خواهد بود، چون دیگه با اومدن تلفن‌های همراه هوشمند در دستانمون و فضای مجازی و اینترنت و به خصوص برنامه کاربردی ایران صدا دیگه اهمیتی نداره ما بگیم ساعت چند، در واقع چه ساعتی تکرار برنامه های ما پخش میشه. شما سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا، هر برنامه ای رو خواستید حتی سالهای قبل، بدونید چه ساعتی در روز پخش میشه، انتخابش میکنید و مجدد گوش میدید، یا به صورت در واقع برون خط یا آفلاین بارگذاری بارگیری میکنید و در تلفن همراهتون ذخیره میکنید. خیلی راحت کرده کارها رو برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید از پایگاه ایران صدا نقطه آی آر دریافتش بکنید. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و سپاسگزاریم که لحظات ارزشمندتون رو با ما شریک شدید. روایت کتاب عنوان برنامه‌ای که در این لحظه میخوایم از رادیو معارف تقدیمتون بکنیم، روایت بخش‌هایی از کتاب زیبای نشان حسن.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید می افتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده می شه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام بعد از خوندن نامه مسلم ابن عقیل از مکه خارج شدن و به سمت کوفه راه افتادن. فرزندان امام حسن مجتبی هم عموی بزرگوارشون رو همراهی می کردن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 15. کاروان امام در منزلگاهی توقف کرده بود. نفیله مادر قاسم از دامنه تپه‌ای بالا رفت و نفس تازه کرد. بالای تپه قبرستانی قدیمی و متروک بود. نفیله از بالای تپه دستش و سایبون چشماش کرد و بین قبرا گشت. جز چند بوته گون صحرایی چیزی دیده نمی‌شد. نفیله تو فکر رفت و با خودش گفت:
از وقتی شنیدم مزار آمنه مادر رسول خدا در این منزل است، دلم برایش پر کشید. نشانیش را که پرسیدم گفتند از بقیه قبرها فاصله دارد. با اینکه رسم نیست زنی وارد قبرستان شود، من آمدم تا با مادر رسول خدا سخن بگویم.
نفیله به سمت قبری رفت که از بقیه فاصله داشت. کنار مزار نشست و فاتحه خوند. بعد سرش را به سنگ قبر نزدیک کرد و گفت:
سلام خدا بر تو باد ای مادر رسول خدا. خدا را شکر که به زیارتت آمدم. تو خوب میدانی که در دلم چه غوغایی است. تو مادر یا حال مرا درک میکنی. درست است که آنقدر زنده نماندی تا بالندگی تنها فرزندت را به چشم ببینی، اما مادر که باشی در قلب و جان فرزندت حضور داری. صدایم را میشنوی آمنه جان؟ من هم مادرم. میخواهم هر سه پسرم، امر، قاسم و عبدالله را به خودت بسپارم. اینگونه دلم آرام میشود. تو مادری و حال مرا خوب میدانی. هر کس که رسید ما را از این سفر من کرد، اما خدا آن روز را نیاورد که فرزندان ابا محمد مولا و مقتدایشان را ترک کنند.
نفیلی نفس بلندی کشید و با بغض ادامه داد:
آمنه جان، آتش دل و خوف و رجایم را میدانی. میخواهم به حرمت مادریم پیش فرزندت رسول خدا شفیعم شوی تا صبر پیشه کنم و جانم آرام شود. خودت بهتر میدانی که من العیاذ بالله به حقانیت مولایم حسین هیچ شکی ندارم، اما دلم برای فرزندانم میتپد. دست خودم نیست، از جان خودم دریغ ندارم. راستش را بخواهی از جان فرزندانم نیز در راه مولایشان حسین دریغ ندارم، اما میخواهم واسطه شوی تا خدا دلش را به من بدهد. به زبان ساده است، اما من از ته دل میگویم که پسرانم فدای حسین. دعا کن خدا بر صبرم بیفزاید.
نفیله که دلش آروم شده بود بلند شد و آروم از تپه پایین رفت. گرمای هوا کمتر شده بود. نفیله به خیمه ها که رسید، فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید. فاطمه به سمت نفیله دوید و گفت:
کجا بودی نفیله بانو؟ مردم از نگرانی.
من که گفتم کجا میروم فاطمه جان.
برای شما نگران نبودم. مردی که چند لحظه پیش به کاروان وارد شده سخنانی گفته است که دلم را به شور انداخته.
مگر او را میشناسی؟
نه نمیشناسم، اما شویم علی اوسط سخنانی از او نقل کرد که آتش در دلم انداخته است.
آرام باش فاطمه جان، بعد به دلت راه نده. آن مرد هر که باشد بیشک غیبگو نیست.
غیب گفتن نمیخواهد نفیلی بانو. همسرم علی از بدعهدی کوفی جماعت برایم بسیار گفته است. نگران یاران عمویم نیستم. در میان کوفیان دوستدار جدمان علی مرتضی و عمویم ابا عبدالله کم نیستند. انبوه نامه هایی که برای عمویم رسیده سرشناسان کوفه با امضای خود ضمانت کردند. افزون بر تمام اینها پیامی است که مسلم برای ابا عبدالله فرستاده است.
نفیله دست سرد فاطمه را گرفت و گفت:
پس چرا اینقدر نگرانی؟
مرد غریب سخنی گفته که فکرش دلم را لرزانده است.
چه سخنی فاطمه؟ بگو که جانم به لب آمد.
فاطمه نفس بلندی کشید و گفت:
غریبه به عمویم ابا عبدالله گفته قلب کوفیان با تو، اما شمشیرهایشان بر ضد توست. این همان کاریست که با پدرم کردند. شمشیرهایشان را به آل امیه فروختند در حالی که زبانشان سخن دیگری میگفت.
دلت را به خدا بسپار و آرام باش فاطمه جان. بیشک ابا عبدالله بهتر از همه ما میداند چه کند. آرام باش.
نفیله خسته بود. بیرون خیمه به زینهای باز شده اسوا که روی هم افتاده بود تکیه کرد تا کمی استراحت کنه. بوی دود از آتیشی که کنار خیمه ها برپا شده بود به مشام میرسید. جوانان کاروان در رفت آمد بودند. نفیله به اونا نگاه کرد و دو پسرش قاسم و عبدالله رو دید، اما از عمرو حسن خبری نبود. کمی که گذشت مرد غریبه از خیمه امام بیرون اومد. به دنبال اون چند نفر از جوانان کاروان بیرون اومدن. عمرو حسن هم بین اونا بودن. مرد غریبه سوار اسب شد و به سرعت از منزلگاه بیرون رفت. نزدیک غروب بود. کمی که گذشت امام از خیمه بیرون اومدن تا وضوء بگیرن. نفیله با دیدن حضرت بغض به گلوش چنگ انداخت و تو فکر رفت.
جانم به فدایتان پسر فاطمه، آخر شما در این بیابان چه میکنید؟ مگر چقدر دنیای اهل تزویر را تنگ کرده اید که تحمل حضورتان را ندارند؟
نفیله با این فکر بغض شکست و اشک از چشمانش جاری شد. تو حال خودش بود که صدای پسرش قاسم رو شنید.
چرا گریه میکنید مادر جان؟
عشق برای عشق است قاسم جان، و عشق برای تبعیت، و تبعیت برای سرفرازی. عشق میریزم تا خدا به من صبر و سعه صدر عطا کند.
متوجه کلامتان نشدم مادر جان. شاعر شده اید؟
قاسمم، مبادا تو برادرانت لحظه ای عمویتان ابا عبدالله را تنها بگذارید.
این چه حال غریبی است که داری مادر جان؟
این بیابان و این سرگردانی در راه کوفه روزهای غربت پدرت ابا محمد را به یادم آورد. حال همان روزها را دارم. خاندان رسول خدا در بیابانهای حجاز سرگردانند.
نفیله اشکای رو صورتش را کنار زد و ادامه داد:
آن کسی که اینک در مقابل من ایستاده است و وضو میگیرد سید جوانان بهشت است، نور چشم رسول خدا و ثمره وجود صدیقه طاهره. وقتی او را این گونه در بیابان در حال کوچ میبینم جگرم آتش میگیرد.
قاسم کنار مادرش نشست و گفت:
مادر جان، خودت همیشه برایم از صبر کردن در راه خدا گفته ای، مگر راهی که عمویم می رود غیر از آنیست که می گفتی؟ نه قاسم جان، به خدا سوگند که حسین به صراط مستقیم است و برحق. پس چرا این گونه پریشانی؟ پریشانی من از باب دیگریست، از مردمانی کوردل که چشمانشان را درخشش زر و سیم آل امیه می زند. حال روزهایی را دارم که پدرت ابا محمد را خانه نشین و بعد با فریب او را مسموم کردند. قربت این خاندان چند آزه است که حتی در خانه خود نیز حریم امنی ندارند. ابا عبدالله را از مدینه راندند و بعد او را مجبور به ترک حریم امن مکه و بیت الله کردند. مولای من را مجبور کردند در موسم حج دست از تمتع بشوید و بار سفر ببندد تا دامان کعبه زبانم لال به خونش آغشته نشود.
دلت را قوی کن مادر جان، همه ما در کنار عمویم ابا عبدالله هستیم و نخواهیم گذاشت آسیبی به ایشان برسد.
میدانم قاسم جان، میدانم. گله من از روزگاری است که در آن مسلمانان پسر پیامبرشان را تاب نمی آورند.
اشکی که تو چشمای نفیل جمع شده بود رو صورتش راه باز کرد. قاسم سکوت کرده بود و حرفی نمی زد. تا اذان مغرب چیزی نمونده بود. نفیلی از جا بلند شد تا به خیمه زنان کاروان برو برای نماز مغرب آماده بشه. در همین وقت صدای اذان بلند شد. صدای قاسم بود که تو صحرا تنین انداخته بود. نفیلی با شنیدن صدای پسرش دلش قنج رفت. تو حال خودش بود که صدای خوله رو شنید.
چه شده نفیلی بانو که این گونه قند در دلت آب شده؟
کاش ابا محمد هم بود و صدای از آن گفتن قاسمش را میشنید.
میشنود نفیل جان، میشنود، خصوصا اینکه به زودی عروسی هم نصیب حسنش خواهد شد.
پس زمانش رسیده است. چشمت روشن خوله جان؟
دلت روشن خواهر، انشاءالله همین روزها نوبت امر نیز میرسد.
انشاءالله، من که از خدا میخواهم.
حال برخیز برویم که وقت نماز است. این سفر رنج و مرارت بسیاری دارد، اما یکی از خوبی‌هایش این است که نماز را به جماعت می‌خوانیم و هر وعده را به مولایمان حسین اختدا می‌کنیم.
حسن تو خیمه نشسته بود. هیچ کس جز اون تو خیمه نبود. سجاده رو پهن کرد و رو به قبله ایستاد. بعد دستاشو بالا برد و الله اکبر گفت. به قنوت که رسید دعای قنوت پیامبر اکرم به زبونش جاری شد. دعایی که از پدر و عموی بزرگوارش بارها شنیده بود. هنوز ذکر قنوت تمام نشده بود که عبایی رو دوشش نشست. حسن سلام نماز رو گفت و به پشت سرش نگاه کرد. عمه بزرگوارش حضرت زینب تو خیمه ایستاده بود و به اون لبخند میزد. عمه میخندید اما چشماش پر از اشک بود. حسن دستی به عبا کشید. عبای پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی بود، همون عبای کهربایی رنگ که امام موقع نماز و صله ارحام رو دوش مبارکش میانداخت و عطر خوشبوی به اون میزد. عبایی که شبیه عبای پیامبر اکرم بود. حسن همینطور که عبای پدر بزرگوارشو رو دوشش مرتب می کرد با خودش گفت:
عبای پدر بر شانه هایم سنگین است، شانه هایم بعد از این باید میراثدار خوبی باشند.
حسن تو فکر بود که با صدای عمه بزرگوارش حضرت زینب به خودش اومد.
نور چشمان برادرم مبارکت باشد.
حسن سرشو پایین انداخت. حس و حال غریبی داشت. عطر عبای پدر رو با تمام وجودش استشمام کرد و پر عبا رو به چشمش کشید. یه دفعه حس کرد پدر بزرگوارش نز ملکوت که از گوشه خیمه به اون لبخند میزنه. حسن تو فکر بود که باز صدای عمه بزرگوارش حضرت زینب رو شنید.
بیا نور چشمم
عمویت ابا عبدالله در خیمه خیش منتظر توست.
حضرت زینب پرده خیمه رو کنار زد و بیرون رفت. حسن همراه عمه بزرگوارش به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
خدا سلام. شایان پسرخاله من به قول خودش فیلمباز قهاریه و هر فیلمی که منتشر میشه اولین نفر ایشون باید ببینه. یه بار که خونشون بودیم داشت فیلم خارجی میدید، گفتم شایان جان حواست به محتوا و تأثیرایی که این فیلم ها روی آدم میذاره هست دیگه؟ گفت آره داداش، حل خیال راحت. ولی ببین، حالا که بحث محتوا شد، اینو بگم که بعضی فیلم ها هستن که محتوای اونها با دین اسلام همچین سازگار نیست، ولی خب توهینی هم به دین اسلام و آموزه های اسلامی نمی کنن. به نظر دیدن اینجور فیلم ها حرامه؟ گفتم خب باید ببینیم مرجع تقلیدت نظرش چیه. خلاصه رفتیم و با هم دیگه جواب سوال شایان رو پیدا کردیم. حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی که مرجع تقلید شایان و من هستن، در پاسخ به این سوال گفتن که دیدن اینجور فیلم ها اگه مفسده ای داشته باشه یا سبب انحراف بشه شرعاً جایز نیست. بعدش شایان گفت پسر خاله، انحراف یعنی چی؟ گفتم مثلا دیدن این فیلم‌ها باعث بشه که بیننده یعنی شما در عمل خدای نکرده یه کار حرام انجام بدی که یه نوع انحراف دیگه، یا اینکه باعث بشه توی اعتقاداتت سست و متزلزل بشی، بهش میگن انحراف اعتقادی. پس خیلی مراقب باش. ارادتمند.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تو حرم، تویی تو. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای درواشی در امان، ای دل و جان. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای درواشی در امان، ای دل و جان. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران خاکت آغشته شد با بوی کربلا.